مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی، روی خط اقتصاد، خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم. روی خط اقتصاد، اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، عرض سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه روی خط اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در روز یک شنبه، سوم مرداد ماه در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و برنامه روی خط اقتصاد رو تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه روی خط اقتصاد رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرز تقدیم حضور شما میکنیم تا حول و حوش ساعت 21 و دعوت میکنیم تا پایان برنامه حتما با ما همراه بمونید. خدمتتون عرض بکنم که آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی رو در این برنامه مورد بررسی قرار میدیم و سعی میکنیم با کارشناسان و مسئولین محترم در مورد خبرهایی که برای شما در نظر گرفتیم صحبت بکنیم و آخرین اطلاعات رو تقدیم حضور شما بکنیم. پس لطفاً با ما همراه باشید. اما آنچه که امروز شنبه سوم مرداد ماه روی خط اقتصاد خواهید شنید: پایان بخشی‌نگری در حکمرانی آب، برای جلوگیری از موازی‌کاری در حفظ منابع آبی چه باید کرد؟ تسهیلات جدید صندوق توسعه ملی برای مناطق کم برخوردار، تقویت اشتغال مولد، فعالسازی ظرفیت‌های بومی و ارتقای عدالت سرزمینی در کشور. اتصال نخست نیروگاه زمین‌گرمایی ایران به شبکه برق کشور. کاهش محدودیت برق 48 شهرک صنعتی از 2 روز به 1 روز و پویش یک دل برای ایران، عرضه رایگان CNG در 1000 جایگاه کشور. ۱۲۰۰ معدن راکت دوباره فعال شد، مقابله با پروانه فروشی در بخش معدن. و تزریق بیش از 1692 مگاوات برق در اوج بار به شبکه برق. موضوعاتی بود که امروز بهشون میپردازیم و در موردشون مطالبی رو خدمت شما عرضه خواهیم کرد و از شما دعوت میکنیم از طریق سامانه پیامکی 30367 اگر نظری دارین در مورد موضوعات برنامه با ما در میون بگذارید. پایان بخشی‌نگری در حکمرانی آب، برای جلوگیری از موازی‌کاری در حفظ منابع آبی واقعا چه باید کرد؟ چالش‌های تغییر اقلیم و کم آبی مشکل تازه‌ای نیست و کارشناسان بر این باور هستند که دیگر وقت آن رسیده تا با پرهیز از بخشی‌نگری و هم‌افزایی دستگاه‌ها برای مدیریت منابع آبی به ویژه در بخش کشاورزی فکری کرد. به نظر می‌رسد مرز میان متولیان حوزه آب و حوزه کشاورزی چالش‌های فراوانی برای تعیین تکلیف کم آبی ایجاد کرده و امروز اولویت یک پارچه سازی دانش و ظرفیت ها برای صیانت از سرمایه های ملی است. میخوام صحبت بکنیم با جناب آقای جعفر گوهرکانی، سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای گوهرکانی سلام.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و عوامل برنامه رادیو
از شما سپاسگزارم. آقای گوهرکانی، موضوعی که مطرح شده الان شاید باید خیلی وقت پیش به این موضوع پرداخته می شده، این که بخشینگری در حکمرانی آب داشته باشیم، این برها مشکل رو ایجاد کرده. من یادم هست که سالها ما در رادیو اقتصاد راجع به این موضوع صحبت می کردیم که اگر بیشتر منابع آب در بخش کشاورزی مصرف می شه، چرا متولیش وزارت جهاد کشاورزی نیست؟ باز هم به یک شکل دیگه بخشینگری در این سوال گنجونده شده. شما بفرمایید که برای جلوگیری از موازی‌کاری و به هر حال هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای مدیریت منابع آب و برای حفظ منابع آبی محدودی که ما در کشورمون داریم واقعا چیکار باید کرد؟
بعد همونطوری که حضرت عالی فرمودین، خب بحران آب واقعا در کشورمون چند سالی است که رویه زشت خودش نشون داده، در حقیقت سبب شده که تأثیر زیادی بر عوامل تولید حتی بر آب شرب شهرها داشته باشه.
نه.
ما اعتقادمون بر اینه که خب گذشته از بحث تغییرات اقلیمی، سوء مدیریت منابع آبی یکی از مهمترین چالشی بوده در این بخش به وجود اومده.
بله
خب قطعا عوامل متعددی هست، من به اونها اشاره نمی کنم، ولی همونطور که فرمودیم خب سالیان زیادی هم هست که این موضوع دغدغه دولت مردان بوده. ارزامات قانونی متعددی هم در این خصوص با وجود اومده که قانونمند حکیم اینو به اصطلاح در برنامه های توسعه، برنامه های پنجم و ششم و هفتم دیده شده، البته در برنامه هفتم تکلیف و خوبی دیده شده. نهایتا ما بایستی بریم به سمت سوی استقرار حکمرانی یک پارچه آب.
خب
زیر جایگاه شورای عالی آب بایستی یک هماهنگی بیشتر به صورت سیاست گذاری بین بخشی.
بله.
با تقسیم شفاف وظایف دستگاه ها.
بله.
پایگاه هایی که دادگاه های متعددی، وزارتخونه های متعدد و سازمان های متعددی داده های بسیار گران قیمتی را تهیه کردن ولی به صورت جزیره‌ای عمل می کنند. همه اینها باید بیاد به سوی یک تصمیم گیری هماهنگ با یک حکمرانی یک بارچه.
بله.
که ما بتونیم بهینه سازی کنیم تمام مصارف انرژی و آب و غیره را.
درست میفرمایید. آقای گوهرکانی، این شورای عالی آب که شما میفرمایید جایگاهی رو براش تعریف کردین که این جایگاه باید بسیار ویژه باشه، چون مسئله کمی نیست. همه در حالا دهه های اخیر همه میگن که جنگ بعدی جنگ آب هست در همه دنیا، نه فقط در کشور ما که با خشکسالی و کم آبی مواجه هستیم. بنابراین اونهایی که قبل از اینکه به بحران برسیم اومدن مدیریت منابع آب رو انجام دادن، قطعا برنده این جنگ خواهند بود و تونستن اون رو به شکلی متناسب با منابع خودشون، مصارفشون رو مدیریت بکنن که مشکلی در این زمینه پیش نیاد. اما این شورای عالی آب واقعا باید یک شورای با قدرتی باشه، باید نفوذ داشته باشه، تصمیماتش ضمانت اجرایی داشته باشه، یعنی در یک رده بالایی تعیین بشه با افرادی که به هر حال جایگاه های ویژه خاص دارن، به دلیل اینکه آب واقعا جایگاه خاصی داره. آیا واقعا این در این شورا دیده شده؟
بله همونطوری که فرمودیم خب جایگاهش باید ضمانت اجرایی خاصی داشته باشه. خدمتون عرض کردم بر اساس قانون به ویژه بند 3 ماده 39 قانون برنامه هفتم الزامات متعددی برای دو دستگاه متولی این موضوع، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی دیده شده.
بله.
خوشبختانه ذیل سیاستگذاری شورای عالی آب از گذشته بحث ارتقا بهره‌وری آب به استقرار حکمرانی داده ها تا توسط دولت و هوشمندسازی تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها به اصطلاح تا حدود زیادی پیگیری می‌شده.
بله.
ولی یک انگیزه خیلی عالی در دولت چهاردهم شکل گرفته. خوشبختانه با مدیریت خوبی که دو تا وزرای محترم نیرو و جهاد کشاورزی داره.
بله.
تو همین هفته اخیر معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، هر اون چرا که شاید مدیران جهادی کشاورزی سالیان متمادی مطالبه بودن از بابت اینکه کشاورزا بتونن به موقع تخصیص آب بگیرن، به موقع کشت کارشون کنن و صدمه به تولید در زمان کشت به وجود نیاد، این بزرگوار تکلیف کردن به همکاران خودشون در وزارت نیرو که جا داره از ایشون و معاونت تات وزارت جهاد کشاورزی تشکر کنیم که از بعد سیاست گذاری و بهینه‌سازی دیتاهایی که وزارت خونه‌ها دارن یک پارسه‌سازی خوبی را به وجود میارن. انشالله با توجه به تأکید شورای عالی آب و انگیزه دوتا وزیر محترم و پایکار بودن عزیزانمون در وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، اون مرزی که بین دو تا وزارت خونه از گذشته بوده برداشته میشه و ما بتونیم بر این اساس بحث الزامات حکمرانی آب در بخش کشاورزی هم از بعد اصل شفافیت، هم پاسخگویی و همین که یک پارسگی اطلاعات و در خصوص تصمیم گیری مبتنی بر داده‌هایی که خیلی هم هزینه گذاشته رو دست دولت و سازمان گذاشته، از اینا به نوع احسن استفاده کنیم.
آقای گوهرخانی، میشه شما بفرمایید که برای همافزایی بخش‌های دولتی و خصوصی هم آیا برنامه‌هایی وجود داره؟ ما می‌دونیم که بدون مشارکت مردم هیچ کدوم از اهدافی که تعریف می‌کنیم و سیاست‌هایی که گذاشته میشه برای رسیدن به یک هدف خوبی که حالا برای کشور تعریف میشه و مشخص میشه، واقعا اگر مردم همراهی نکنن، بخش خصوصی همراهی نکنه با بخشای دولتی، به هدفمون نمیرسیم. این همافزایی چطور ممکنه اتفاق بیفته و آیا برنامه خاصی وجود داره که ما از بخش خصوصی هم حمایت بکنیم برای اینکه در این برنامه مشارکت بکنه و همراهی بکنه؟
خب به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. دولت این همه سرمایه گذاری از گذشته تا کنون در بخش های زیربنایی انجام داده، چنانچه مشارکت جوامع و بهره برداران و بخش خصوصی نباشه، مطمئنن نتیجه مطلوبی از این سرمایه گذاری های سنگینی که در بخش زیربنایی به ویژه بحث آب و پاش صورت میگیره قطعا تحقق پیدا نمیکنه. بله، اصلا دستورالعمل مدیریت مشارکتی آب که مصوب سال 98 هم بوده، این اختیار رو به دولت داده که بخشی از تصدیگری هایی که هم وزارت نیرو هم جهاد داره در قالب تشکل های تعاونی یا شرکت های آببران، بر اساس بند ته ماده 40 برنامه هفتم هم مجددا تاکید شده که این واگذاری های بایستی به صورت خدمات فنی و بهره برداری به بخش خصوصی واگذار بشه.
بله،
در هم وزارت نیرو هم در وزارت جهاد کشاورزی تاکید شده در این نشست هایی که در یک سال اخیر صورت گرفته، حمایت از شرکت های دانش بنیان، تقویت تشکل های کشاورزی با بهوریت بهره برداران هر منطقه صورت بگیره.
متشکرم از شما جناب آقای جعفر گوهرخانی، سرپرست معاونت آب و خاک کشاورزی. ممنونیم از شما.
ممنونم، سپاسگزارم.
شبتون بخیر، خداحافظ.
شب شما بخیر.
بله، راجب موضوع بسیار مهم پایان بخشینگری در حکمرانی آب صحبت کردیم با جناب آقای جعفر گوهرخانی، سرپرست معاونت آب و خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی. و خبر مهمی که تیترش رو خدمتون عرض کردم، موضوع کاهش محدودیت برق 48 شهرک صنعتی از 2 روز به 1 روز هست. معاون برق و انرژی وزارت نیرو از اقدامی مؤثر در ادامه روند جبران کسری برق صنایع خبر داد و گفت با تامین حدود 400 مگاوات ظرفیت جدید، محدودیت برق صنایع مستقر در 48 شهرک صنعتی معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از روز شنبه، یعنی از همین امروز، از 2 روز به 1 روز در هفته کاهش پیدا میکنه. مصطفی رجبی مشهدی افزود این ظرفیت از محل صرفه‌جویی های انجام شده و همچنین افزایش تولید نیروگاه‌های جدید تامین شده که طی 1 هفته اخیر به شبکه سراسری برق متصل شدند. معاون برق و انرژی وزارت نیرو تاکید کرد کاهش محدودیت برق این شهرک‌های صنعتی گام دیگری در مسیر جبران کسری برق صنایع و حمایت عملی از استمرار تولید و فعالیت واحدهای صنعتی کشور به شمار می‌رود. وزارت نیرو با بکارگیری همه ظرفیت‌های موجود در تلاش برق بیشتری در اختیار بخش مولد و صنایع قرار بده. رجبی مشهدی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای تداوم این روند خاطر نشان کرد با بهبود شرایط تامین برق، افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌ها و استمرار همکاری مشترکان خانگی در مدیریت مصرف، روند کاهش محدودیت‌ها برای سایر مشترکان صنعتی هم ادامه خواهد یافت. بله، در این نکته‌ای که آقای رجبی مشهدی فرمودند، استمرار همکاری مشترکان خانگی که موضوع بسیار مهمی است، به من و شما ربط پیدا میکنه. 10% کاهش مصرف برق در منازل ما که کاریست بسیار ساده، یعنی از 100% 10%ش رو کم بکنیم، میتونه کمک بکنه به کاهش محدودیت ها برای مشترکان صنعتی که به تولید کشور کمک میکنن و این باعث میشه که هزینه‌های تولید پایین بیاد، اشتغال با مشکل مواجه نشه و هزار فایده دیگه. همین الان پاشون اون چراغ اون اتاقی رو که کسی توش نیست خاموش کنه. تحصیلات جدید صندوق توسعه ملی برای مناطق کم برخوردار، تقویت اشتغال مولد، فعالسازی ظرفیت‌های بومی و ارتقای عدالت سرزمینی در کشور موضوعی است که الان می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم. معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره به تفاهم‌نامه منعقد شده با صندوق توسعه ملی برای پرداخت تحصیلات ارزی و ریالی گفته در بخش ارزی حداقل 2 میلیارد دلار منابع پیش‌بینی شده و در بخش ریالی هم تا سقف 3000 همت، یعنی 3000 میلیارد تومان، امکان پشتیبانی از طرح‌های مد نظر وجود داره. جناب آقای عبدالکریم حسین‌زاده اظهار داشتن که این منابع اگر به درستی هدایت بشن میتونن در خدمت زایش اقتصادی، باز تولید ثروت، تقویت بنگاه‌های محلی، توسعه مشاغل خرد و خانگی و شکل‌گیری تولید مجدد در مناطق هدف مورد استفاده قرار گیرن. ایشون همچنین اضافه کردن که نگاه دولت در این حوزه از توزیع صرف تسهیلات و منابع مالی به سمت سرمایه گذاری هدفمند مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی هر منطقه با نظارت دقیق بر اثر بخشی منابع تغییر کرده. می‌خوام صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سید علیرضا میر محمد صادقی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، که روی خط تلفن همراه شما شنوندگان ارجمند و ما هستند. آقای میر محمد صادقی سلام.
سلام علیکم، شب بخیر.
شب شما هم بخیر باشه انشاءالله. اگر توضیح بفرمایین که این تفاهم نامه جزئیاتش چیه و از کجا مشخص میشه که این منابع برای اشتغال پایدار هزینه میشه و برای راستی آزمایی چطور میشه به یک نقطه مطلوب رسید که این راستی آزمایی انجام بشه و بدونیم که در نقاط هدف مورد استفاده قرار گرفته.
بله، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. همچون مستحضر هستید به ماده 52 قانون احکام دائمی صندوق، ما سالانه حدود بین 10 تا 15 همت در بانک های عامل سپرده گذاری میکنیم و این سپرده ها باید در 4 حوزه صنعت و معدن، کشاورزی یا گردشگری، صنایع تبدیلی، یک کشاورزی مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
اینا میتونه هم در مناطق محروم باشه و هم میتونه در مناطق برخوردار باشه و باز بخشی از این منابع میره برای دانش بنیان ها، بعضی از این منابع برای به اصطلاح کارگاه صادرات محور. در قانون مشخص شده که هر کدوم از این منابعی که ما میدیم در اختیار سازمان های بانک ها قرار میدیم، سازمان های مربوطش معرفی میکنم، مثلا دانش بنیان رو از سازمان توسعه تجارت بعضاً به ما معرفی بخشید، صادرات محورها رو سازمان توسعه تجارت میده، دانش بنیان رو معاونت علمی ریاست جمهوری بخشش رو بخشش هم به اصطلاح ما وزارت فرهنگ آموزش عالی میده، یا مثلا گردشگری رو به وزارت گردشگری صنایع دستی میدم. برای همین در رابطه با مناطق محروم بحث خاصی وجود نداشت که اینها رو کی مشخص میکنه، که بعد از اینکه موافقه رئیس جمهور جناب آقای حسینی زاده صندوق تشکیل بردند و تر مسئله کردن، ما از مانده تحصیلاتی که سال گذشته جذب نشده بود، چون مناطق محروم جذبشون یه مقدار پایین هست و افرادی که میخوان اون شرط لازمش رو نمیتونن فراهم کنن، جذب معمولا به اصطلاح انجام نمیشد اون خوبی که تو مناطق برخوردار میشد، جذب میشد. برای همین اومدن گفتن که اینا رو ما بیان به اصطلاح به شما معرفی کنیم، ما میتونیم به اصطلاح دقیقا در راستای اهداف اشتغال روستایی و به اصطلاح محرومیت زدایی ازش استفاده کنیم. برای همین ما البته در این راستا ما بخشی از این منابع را کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی معرفی میکرد به اون بانک های عامل و این منابع به اون افرادی که کمیته امداد معرفی میکرد یا سازمان بهزیستی معرفی میکرد یا به اصطلاح سازمان های مربوطش اومدیم یه بررسی کردیم، گفتیم خب اینم میتونه انجام بده بر اساس منابعی که در اختیار داشتیم. الان روان به این صورت هست که یه سری بانک ها رو بناس مشخص بشه که معمولا بانک هایی باید باشه که دولتی باشن و شعبات شهرستان و روستا داشته باشن.
بله.
این بانک ها رو وقتی مایان ما صندوق در یک و نیم
آقای امیر مام صادق صداتون قطع شد، نمیدونم تغییر مکان داشتین. خب اجازه بدین همکاران مجدد با شما تماس بگیرن چون صداتون خیلی بد شده و نمیشه مشخص کرد که چه میفرمایین شما. اجازه بدین مجدد با شما تماس بگیرن و بتونیم در یک ارتباط مناسب با شما صحبت بکنیم. بله، داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که تسهیلات جدید صندوق توسعه ملی برای مناطق کم برخوردار، تقویت اشتغال مولد، فعالسازی ظرفیت‌های بومی و ارتقای عدالت سرزمینی در کشور چطور میتونه اتفاق بیفته. در گذشته هم همطور که آقای امیر محمد صادق اشاره فرمودن، ما تسهیلاتی داشتیم که در مناطق مختلف اختصاص داده می شده به افرادی که به هر توی مناطق می خواستن کسب و کاری راه اندازی بکنن یا به هر برای اشتغال پایدار فعالیتی داشته باشن، اما به هر حال می تونیم این رو مجدد بررسی بکنیم و ببینیم چقدر به این اهداف نزدیک شدیم. آقای میر محمد صادقی می فرمودی؟
بله، عرض می کردم، حالا نمیدونم تو کجا بحث شد. ما بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد 1500 میلیارد تومان صندوق از منابع خودش، 1500 میلیارد هم بانک‌های عامل، معادل 3000 میلیارد برای سال 1405 به طرح‌هایی که معاونت اشتغال روستایی معرفی می‌کنه، اینها رو به اصطلاح یک کمیته‌ای بین صندوق و معاونت بررسی می‌کنه و بعد معرفی میشه به معاونت و معاونت اونها به بانک ها معرفی میکنه برای گرفتن تسهیلات.
آقای میر محمد اجازه بدید، ما در گذشته هم خب این تسهیلات رو داشتیم، معرفی میشدن به بانک ها، بانک ها اون پروسه بوروکراسیشون خیلی گاهی وقتا طولانی بوده و خیلی سخت بوده، افراد با مشکلاتی مواجه شدن و خیلی وقتا منصرف میشدن. همین که شما میفرمایید در سال گذشته ما بخشی از این تسهیلات اصلا جذب نشده، مگه میشه انقدر متقاضی وجود نداشته باشه که این تسهیلات جذب نشن؟ ولی مشکلاتی حتما در این زمینه وجود داره. برای اینکه این واقعا اسمش تسهیلات تسهیل بشه برای یه کسانی که واجد شرایط هستن و میخوان درخواست بدن، چه فکری شده؟
تقریبا چند تا موضوع بررسی شده تو صندوق. یکی اینکه مدت نگهداری پول در بانک ها اگه به دست متقاضی نرسه دو کوتاش کرده. در گذشته بانک ها میتونستن 6 ماه این پول نگه دارن و بعد بدن متقاضی، ولی الان این اومده به حدود 1 ماه رسیده. یعنی اگر ما امروز قرارداد بستیم پول رو ریختیم به دست به بانک، بانک باید در کمتر از 1 ماه بده به متقاضی، وگرنه پول باید برگردونه به صندوق دوباره تقاضا کنه. برای اینکه میخواستیم که به اصطلاح این رو بانک حالا به هر دلیلی منابعی که ارزان قیمت هست رو نگه نداره، ولی حتما باید دست متقاضی برسه. یکی اومده یه اختلاف سود داره، یعنی اگر که بانک از خودش نگه داره یه سود بالاتری باید به صندوق پرداخت کنه، وقتی به متقاضی داده میشه این سودش کمتر خواهد شد و به اصطلاح برای اینکه ما می‌خوایم که پول دست به متقاضی برسه. سومی که گفتیم اصلا قبل از اینکه ما پول رو در اختیار بانک قرار بدیم، بانک‌ها پرونده‌ها رو تشکیل بدن، اصلا بررسی‌های خودشونو بکنن، نیاز خودشونو بر اساس اون به اصطلاح متقاضی ها اعلام کنن به صندوق. فرض کنه بگه من روزی 400 میلیارد میخوام، 500 میلیارد میخوام، ما بر اساس همون بهش قرارداد ببندیم، نه اینکه یه عددی بگیره تازه وقتی پول رو گرفت شروع کنه به بررسی کردن و به حساب به متقاضی دادن. به نظرم میرسه که در سال 1405 این با این به اصطلاح تمهیداتی که دیده بهتر باشه این بحث. حالا اصلا کل ماده 52 ما، یعنی تمام این تسهیلات، چه مناطق محروم، چه مناطق برخوردار و چه در حوزه‌های مختلف،
رقمی که سال گذشته هم تخصیص داده شده بود همین 1500 میلیارد تومان دولت و بانک‌ها بودن.
سال گذشته تقریبا نزدیک 15 همت ما در ماده 52 و در 4 تا حوزه بین بانک‌ها توضیح کردیم که 15 همت هم بانک‌ها گذاشتن، نزدیک 30 همت. از این 30 همت چیزی حدود 67%، نزدیک 70%ش جذب شد و این به نظرم آمار خوبیه، و حدود 30%ش جذب نشد و عودت داده شد. یعنی اینا وقتی جذب نمیشه بعد میگرده دوباره به صندوق، چون طبق مقررات که ما داریم حالا در گذشته 6 ماه بوده، الان 1 سال اگه مشتری پرداخت نکنه در به اصطلاح زود باید سریعا به صندوق برگرده. برای همین در گذشته مثلا 50% 6 ماهه بود، 100% 9 ماهه بود. الان ما گفتیم که به اصطلاح 50% 1 ماهه، حدود 90% 3 ماهه. یعنی طرف باید حد 90% این پولی که در اختیار بانک قرار میداده میشه با اون 50% هم که خودشون بانک ها میذارن، حد اکثر 3 ماهه به متقاضی ها داده بشه.
فرمودین میزانی که پارسال 15 همت بوده و امسال؟
امسال هم تقریبا همین عدده، نزدیک 11 همت رو قرار داد الان بستیم. این هم حدود 1.5 همت هم اینجا به اصطلاح اضافه میشه، که حدود به اصطلاح میشه حدود 12.5 همت. احتمالا در آینده نزدیک، چون ما بستگی به منابعی که چون ما طبق قانون باید 10% از منابع ورودیمون این به اصطلاح
تسهیلات
و تسهیلات داده بشه، ولی توی این یکی دو سه سال اخیر برای اینکه این بحث منابع ورودی و منابع فرش یه مقدار دچار مشکل شده، ما همون منابعی که میاد دوباره برمیگردونیم به اصطلاح توی این چرخ دوباره تسهیلات میدیم. از ابتدای صندوق تا الان نزدیک 140 همت از همین قانون و مقررات تسهیلات از منابع صندوق داده شده، ولی خب این هر سال گردش داده میشه، این مثل پولی که میاد